بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبیری 8 بهمن 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بلعنا علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در مورد آیه شریفه من بعد وصیت یوصابها دین هست، که این آیه شریفه ما عرض میکردیم ازش استفاده میشه که ورثه نسبت به مقدار دین و مقدار وصیت مالک نیستن. مرحوم شیخ انصاری سه تا اشکال به این آیه مطرح می‌فرمایند. یک اشکالش رو ازش رفعیت می‌کنن، ولی دو تا اشکال رو روش ثابت قدم هستن، به خصوص یک اشکال رو که روش خیلی تکیه داره. مرحوم شیخ می‌فرمایند که اشکال اولشون این هست که این آیه در مقام بیان این نیست که ملکیت ورثه متوقف هست بر اداء دین یا بر زمان یا امثال اینها. اون چیزی که این آیه ناظر به او هست اون این هست که قسمت دین، قسمت مال بعد از اداء دین و انجام وصیت هست. نمیشه قبل از انجام دین و اداء وصیت مال رو قسمت کرد. و خب خیلی این مطلب رو تو تقریبا شاید هر سه تحریری که نسبت به این موضوع ایشون دارن این مطلب آمده. نسبت به این مطلب عرض کنم خدمت شما، ایشون اینجوری حتی یک معیداتی هم در ضمنش میارن، میگن که نه اصل استحقاق ورثه و اصل اینکه ورثه فی الجمله مالک هستند این در آیه شریفه بهش متعرض نشده. اون مفروغ عن هست در مورد نحوه قسمت مال هست و این مفاد آیه شبیه مفاد روایاتی هست که میگه اول ما یبدأ به الکفن و امثال اینها، اون روایاتی که در مورد تجهیزات و امثال اینها، ثم الدین ثم الوصیه ثم الميراث، اون ناظر به اون روایات هست. این بیانیه که مرحوم شیخ داره. شبیه این بیان تو کلام مرحوم صاحب جواهر هم آمده. حالا یه ریزکاری های تو لابلای فرمایش مرحوم شیخ در این زمینه هست که حالا من وارد اون ریزکاری هاش نمیشه، ولی به نظر میرسه که این بیان مرحوم شیخ تمام نباشه. ببینید یه بحث هست که آیا در این که فی الجمله یک ارثی وجود دارد و وارثینی وجود دارد و وارثین ملکیتی فی الجمله براشون هست، این خوب از قبل معلومه، ولی این مطلب معلوم بودن اقتضا نمی کنه که اینکه مرحوم شیخ بفهمد که این آیه اصلا در مقام بیان قسمت هست. ببینید این آیه شریفه چند چیز رو میخواد بیان کنه. یکی این که سهم وارثین رو، اولا وارث ها کیا هستن، شخص وارث چه کسی هستش. تو قبل از این آیات فعل جمله بیان شده، اولو الارحام بعضهم اولا بعضن فی کتاب الله، یا للرجال نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون و للنساء نصیب ما. و اصل این که مردان و زنان همه ارث میبرند و اختصاص به مردان نداره قبلا ذکر شده. ارث هم به ملاک اولو الارحام بودن هست، اون هم تو آیات قبل ذکر شده. اما دقیقا وارثین چه کسانی هستند، اون رو خب تو این آیه متعرض هست. سهم هر وارث چقدر هست، خب این هم در این آیه تعیین شده. کیفیت این سهم، آیا این سهم از کل مال محاسبه میشه یا از مال منهای دین و وصیت چیز میشه، این آیه هم ناظر به اینه. این که قسمت باید بعد از اداء دین و وصیت باشه، نه اینکه آیه مستقیما به این مطلب ناظره، نتیجه نحوه اعتبار مالکیت بر ورثه این هست که خب تا وقتی که حق وارث و حق دائن و اون مصالح رو ندادیم نمیشه اونها بین خودشون تقسیم کنیم، چون حق غیره. این نه اینکه ابتداعاً این آیه شریفه با اول ما یبدأ بهی که تو روایات دیگه هست با اونو فرق داره. اون خب ناظر به این است که حالا که میخواییم ما ترک رو تقسیم کنیم، اول به کی تقسیم کنیم، بعد به کی تقسیم کنیم، بعد به کی تقسیم کنیم. نحوه عمل خارجی که یک وصی مثلا میخواد انجام بده، وظیفه وصی رو تعیین میکنه که اول مال رو صرف دین کفن کن، بعد صرف دین کن، بعد صرف وصیت کن. ولی این آیه ابتداعاً اصلا به ناظر به بیان وظیفه وصی نیست. نتیجه این که نحوه تعلق ملکیت ورثه چجوریه، ملکیت دویان چجوریه و ملکیت مصالح چجوریه، نتیجه شون قسمت هست. ولی اونی که مستقیماً آیه ناظر هست، اون میگه لل برای اونها این مطلب هست. لسانی که آیه داره، ما وجهی نداره که این لسان آیه رو از بگیم ناظر به چیز دیگری هست که آیه مستقیماً به اون ناظر نیست. اینه که حالا یه ریزکاری های تو فرمایشات مرحوم صاحب جواهر و امثال اینها هست که من حالا واردش نمیشم. بعضی تیکه های اصلا که این کلمات رو من نفهمیدم.
اول ما یبدأ مثلا هر کفن، مثلا موارد دیگه، ثم میراث، اونم که ترتیب زمانی رو که نمیفهمونه که. مثلا فرض بفرمایید ما، حالا فرض بفرمایید که کفن رو هنوز نرفتیم بخریم، ولی حالا سهم ورثه رو میدیم ولی پولش محفوظه.
حالا اونا اون یه بحث دیگه است. نه حالا اون که آیا معنای اول ما یبدأ اینه که باید زمان بشه، عزل بشه، در مقام بیان اون چیزاش نیستیم. ولی عرضم اینه که اونها به هر حال ناظر به نحوه عمل کردن وصی یا ورثه در مال هست. یعنی اون ابتداعا نمیخواد بگه که سهم چجوری سهام تقسیم میشه، کی مالکه کی مالک نیست. اون ابتداعا نحوه رفتار نسبت به مال رو میگه. حالا اول ما یبدأ الکفن آیا معناش اینه که صرف خارجی کفن کنید یا عزل کنید برای کفن، اون یه بحث دیگه است که اونو حالا بعدا در موردش صحبت میکنیم. ولی قرارم اینه که تو اون ممکنه این فرمایشات مرحوم شیخ بیاد، ولی آیه قرآن که لسانش به اون لسان اول ما یبدأ نیست که این دوتا رو با همدیگه یک کاسه مشی کنیم. عرض کردم یه ریزکاری هایی هست، بعضی تیکه های فرمایش مرحوم صاحب جواهر اصلا من درست متوجه نمیشم که اینا یعنی چی. میگه برای دفع یک توهمی، اصلا وارد ریزکاریش نشیم، شما ببینید ایشون چی میخوان بگن. میگن که این برای دفع این توهم که ورثه با دویان و مصالحهم کنه بینشون تقسیم میشه همسایه، یعنی چی اصلا؟ اینو من درست متوجه نشدم و اینا. حالا اوناش بمونه. خب این یک اشکالی که مرحوم شیخ مطرح می‌فرمایند، اشکال دیگری که شیخ مطرح می‌کنند و نمی‌پذیرند نهایتاً، اون اشکالی است که ما قبلا هم مطرح کرده بودیم، قبلا هم پاسخشو داده بودیم، ولی نحوه پاسخ مرحوم شیخ به این اشکال با نحوه پاسخی که ما داده بودیم متفاوته. اشکال این هست که این آیه شریفه با کلمه لام اختصاص یا لام ملکیت مالک بودن ورثه رو اثبات کرده. این لام اختصاص یا وضعن یا انصرافن، وضعن یا انصرافن به معنای سه چیز ازش استفاده میشه. اولا استفاده میشه که ورثه مستقل در تصرف هستن، استقلال در تصرف، یعنی اینکه کسی دیگری حق مزاحمت با ورثه رو ندارن. یک. دوم اینکه استقرار ملک ورثه، یعنی اینکه اینجور نیست که ملکیت ورثه بقائاً از بین بره. این دو. نکته سوم اینکه تنجز ورثه، ملکیت ورثه، تنجز ملکیت ورثه. خب هر یک از اینا در مقابل یک سری چیزهایی هستن. اگر این که میگه ما ورثه مستقل هستن، یعنی کسی دیگه حق نداره مزاحم بشه، حتی دویان هم اگر اون استثناء نبود، من بعد وصیت نبود او دین نبود، موصالح و دویان هم حق نداشتن به ورثه بگن که حق ما رو بدید، مزاحم ورثه بشن در مالکیت. این یک. دوم این که این ملکیت مستقره، یعنی حتی اگر ورثه دین و وصیت رو هم ادا نکنند، اینجور نیست که دویان و مصالحهم بتونن حالا که اون ادا نمیکنه بگن دیگه ما خودمون میاییم از ماترک دین خودمون رو برمیداریم یا مصالحه وصیت رو برمیداریم. اینم دو. نکته سوم این که جواز تصرف ورثه در مال مراعاب تضمین دین نیست، یعنی به این معنا. خب از بعضی روایات استفاده میشه که در صورتی ورثه میتوانند در مال تصرف کنند که سهم غرما رو تضمین کرده باشند. حالا این تضمین کردن به چه معناست؟ حالا بعد دو کلام شیخ در موردش توضیح داده میشه. حالا آیا به معنای عزل این تضمین کردن یا به معنای این که تعهد شخصی هست، تعهد به گونه‌ای که ورثه به این تعهد، به اون موسی دویان به این اعتماد داره، اون حالا در مورد تضمین بعداً صحبت میکنیم که مراد از تضمین چیه، چون این مضمونی است که از روایات استفاده میشه. اگر من بعد وصیت او دین نبود، استفاده میشد که یک ملکیت مستقله مستقره منجزه برای ورثه حاصل میشه.
منجزه یعنی
چی؟ منجزه یعنی من غیر توقف علی زمان دین، من غیر توقف، غیر من غیر مرا، غیر مراعن، غیر مراعن، مرا غیر مراعن به زمان الدین، غیر مراعن به زمان الدین. خب این مطالب، یعنی لازمه این که ملکیت مستقله مستقره منجزه قبل از دین و وصیت نباشه، این ما قبول داریم. اونی که ما میخواییم اثبات کنیم اصل الملکیت هست، نه ملکیت به این اوصاف ثلاثه. اون چیزی که از آیه استفاده میشه توقف ملکیت با این خصوصیات ثلاثه بر دین و وصیت هست، ولی چیزی که ما میخواییم اثبات کنیم میگیم مالک هست، ولی مالکیتی که حق دویان توش هست اولا پس مستقله نیست، دویان میتونن بیخره بر سر بگیرن که حق ما رو به ما بدید. منهای زیل، منهای زیل بحث سر این هست که اگر استثمن بعد وصیت نبود، ملکیت مستقله مستقره منجزه استفاده میشد. اون زیل که اومد میگه یه همچی ملکیتی نیست، یه همچی ملکیتی نیست. خب ما ملتزم بشیم میگیم بله همچی ملکیتی نیست. یکی از این جهات ثلاثه این منتفی بشه کافیه. اگر ما ملتزم بشیم که این ملکیت مستقله نیست، دویان حق دارن، خب این ملکیتی که این سه تا وصف رو داشته باشه نفی میشه دیگه. استقرار رو هم قائل بشیم، یعنی احد امور ثلاثه که عدم الاستقلال یا عدم الاستقرار یا عدم التنجیز کافی هست برای اینکه مفاد آیه حفظ بشه. ما یکی از این ستا رو قائل بشیم، بگیم این ملکیتش مستقله نیست، ملکیتی است که حق غیر توش هست. خب این یا اینو بگیم یا ملک مستقره نیست یا ملک منجزه نیست، یکی از این ستا رو قائل بشیم کافی هست برای اینکه مفاد آیه رو حفظ کرده باشیم و ملکی اصل الملکیه رو هم برای ورثه قائل بشیم. پس این اثبات نفی اصل الملکیه برای ورثه نمی کنه. این محصل تقریبی است که تقریب شیخ هست از اشکال. حالا ما تقریب رو به این شکل مطرح نمی کردیم، ما می گفتیم ملکیت مطلقه، گفت ملکیتی که اون سه شکل به این شکل کلام شیخ خب دقیق تره، تقریب رو با دقت بیشتری تقریب رو کردن، اشکال رو مطرح کردن. خب ما یه جور دیگه جواب می دادیم، ما می گفتیم که درست ملکیت مطلقه از لام استفاده میشه، ولی استفاده این که این ملکیت ملکیت مطلقه است و ملکیتی نیست که تزیقی درش وجود داشته باشه و متعلق حق غیر باشه، این از لام استفاده نمیشه، از انصراف استفاده میشه و انصراف در طول استثناست. انصراف وقتی جمله کل شکل بگیره انصراف شکل میگیره و استثناء از مفاد وضعی لامه نه مفاد انصرافی لام، چون مفاد انصرافی لام بعد از تموم شدن جمله شکل میگیره، بنابراین استثناء به اون کار نداره. ما بحث رو این شکلی پاسخ میدادیم، اما مرحوم شیخ به گونه دیگه ای بحث رو پاسخ داده، این اشکال رو پاسخ داده. گونه ای که مرحوم شیخ پاسخ داده، البته این نکته رو عرض بکنم، این بحث در تحریر سومه، یعنی اون مسئله نهم که مرحوم شیخ تو این رسالت فی الموارث شیخ آمده، در اونجا این بحث آمده. خیلی اینجا چاپ کتاب مشوشه، خیلی مشوش و تو نسخ خطی، یعنی نسخه های مختلفی که اصل این رسالت فی الموارث در پایانه نسخه‌های مکاسب آمده، چند چاپ مکاسب داره در پایان اینها این اومده بوده، ولی این قسمت مسئله 9 چیزی که به عنوان مسئله 9 چاپ شده، این قسمت اونا نیست، اینا از نسخه اصلی به خط مرحوم شیخ این قسمت ها رو آوردن. بعد اینها یه قطعاتش رو مرحوم شیخ روش خط کشیده، بعضی ها رو عبارت ها رو عوض کرده، اینا بعضی قسمت‌های خط زده رو داخل متن کردن، بعضی قسمت‌ها رو میگن خط خورده نباید خط می‌خورده، خیلی مشوش وارد شده، متن اصلا از حیز انتفاع خارج شده، یعنی اینقدر پیداست مصحح اصلا مطلب رو نفهمیده، حسابی این مطلب رو اصلا ضایع کرده. مطالب مشوشه، هی تکرار داره، مطلب بالاست پایین چیز هست، اصلا معلوم نیست سر و ته مطلب چه شکلیه بعضی چیزهاش. این من پیشنهاد میکنم که این مسئله نهم، البته نکته هم بگم، این مسئلتون هم اونجوری که مصححین نقل میکنن در نسخه اصلی شیخ نیست، اینا رو بعدن که اومدن برای اینکه اینا رو جدا جدا کنن یه مسئلتون سرش گذاشتن. اینها دست نوشته های مختلفی بوده شیخ در موضوعات مختلف در بحث ارث چم بحث کرده، عنوان مسئلتون هم نداشته، اینا رو اومدن جمع‌آوری کردن برای اینکه این رو به اصطلاح از همدیگه ممتاز کنن یک مسئلتون سرش گذاشتن. این چیزی که به عنوان مسئله نهم چاپ شده که فقط هم در نسخه خطی وجود داره، در نسخه چاپی نیست، تو نسخه خطی هم خیلی به اصطلاح خط خوردگی و امثال اینها وجود داره و پیداست که این خط خوردگی ها رو، مثلا حالا من یه تیکه هایش رو الان عرض بکنم، بعضی جاش کاملا پیداست که فکر میکنم بعضی تیکه هایی که خیال کردن خط خورده در واقع خط نخورده بوده و موجود، اینا باید اضافه بشه. ایشون اشکال رو که مطرح میکنه، اولا اشکال اول همونه بود که عرض کردم، اشکال دوم ثانیاً هست، ثانیاً سلمنا ان القید یرجع الى الملکیه لکن نقول لما کان الظاهر من الملکیه المستفاد من اللام الموضوعت للاختصاص المطلق هو استقلال المالک و عدم مزاحمتی فی التصرف فالقید راجع الى الملکیه على هذا النهج، این ملکیت خاصه و تأخرها عن الدین من ملاق لاففی. بعد ایشون توضیح میدن، تو توضیحاتش اصل اشکال رو یه قدی دقیق تر میکنن، یعنی پاسخ که میخوام بدن تو پاسخ سه جور مطلب اضافه میکنن، یکی استقلال المالک، استقلال الملکیه، یکی استقرار الملکیه، یک تنجز الملکیه. تو پاسخهایی که میدن میگن این ستا هیچ کدوم مقتضای لام نیست، میگن لام ازش یه معنای استفاده میشه، درسته لام ازش استفاده میشه که مالک مستقله، مستقله به چه معنا؟ به این معنایی که شریک نداره در ملکیت، اون هم اینجوره، کسی دیگری شریک مالک نیست، درست. اما این که با وجودی که شریک نداره آیا کس دیگه حقی در این مال داشته باشه که بتونه جلوی تصرفات مالک رو بگیره، این مقتضای لام نیست، یه حکم شرعیه، کسی که مالک مال هست لا یحل مال امرئن الا به طیبت نفسه، مالک رو نمیشه دیگری درش تصرف به اصطلاح بدون اجازه مالک در مال تصرف کنه، این اقتضای حکم شرعی هست که در موضوع ملک مالک این اقتضا میکنه، یه مطلب. اما استقرار ملکیت اینی که اگر مالک ورثه از اداء دین خودداری کنند و از اداء وصیت خودداری کنند، دویان و موساله نسبت به این حق پیدا نمی کنن و ملکشون به این تعلق نمی گیره، این به خاطر استصحابه، استصحاب بقای ملکیت ورثه، این اقتضا می کنه که حتی اگر هم اداء دین نکنن تو ملکش بتوانند، عرض کنم این مقتضای استصحابه نه مقتضای لامه. اون قسمت سوم که بحث تنجز هست، اون دیگه عبارت اصلا افتادگی داره، اون عبارت افتادگی داره و رو هم رفته، معلوم نیست تنجز و شیخ چجوری جواب میده. عبارت رو بذارید من بخونم، ایشون میگه اللهم الا ان یقال ان خصوصیت الاستقلال فی الملک و تسلط و عدم تسلط الغیر لیس من الامور المستفاده من لام التملیک بل ولا لام الاختصاص لأن غاية الاختصاص المطلق المستفاد من اللام هو الاستقلال بمعنى عدم مدخلیت الغیر فی الملکیه و نفی تشریک الغیر، این که یک کسی دیگه علاوه بر مالک اونم مالک باشه اونو لام نفی میکنه. اما عدم مدخلیت الغیر فی مزاحمت المالک و منعی عن التصرف، اگر گفتیم که یک کسی کاملا اون مالکه، مالکی دیگه نداره، ولی این که این دیگری نمیتونه جلوی مالک رو بگیره، فهو من الاحکام شرعیت ثابته للاملاک لو خلیت و نفسها. اگر و از خب برابر این یکی از احکام شرعیه مالک ملکیت هست، لو خلیت و نفسها، که این از احکام شرعیه است نه از چیزهای دیگه. خب این رو من یه توضیح اینجا بدم. یکی از احکام مالکیت اینه که نمیشه در مال مالک تصرف کرد. مرحوم جد ما یه رساله‌ای نوشتن به نام ایضاح الاحوال فی احکام الحالات طاریت علی الاموال. ایشون میفرمایند که اصل اولی در مالکیت این هست که بدون اجازه مالک نمیشود در مال تصرف کرد، ولی این اصل در بعضی جاها زمین خورده، در بعضی موارد زمین خورده. ایشون 22 حالت رو به ذکر میکنن که در این صورت ها با وجودی که شخص مالک نیست میتواند در مال تصرف کنه بدون اجازه مالک، مثل حق الماره، نمیدونم صورت های مختلفی که کسی که نمیتواند، محض لغته، کسی که نمیدونم خودداری میکنه از ادای دین، که امثال اینا. خیلی 22 حالت رو دنبال کردن که این 22 حالت موارد استثناء از حق احترام ماله، جز مستثنیات الاحکام هم هست. یعنی حکم اصلی در مال این هست که نمیشه بدون اجازه مالک دست تصرف کرد. لو خلیت و انفسها یعنی همین، گاهی اوقات یه حالاتی تاری میشه که اون حالات تاری شده با وجودی که شخص مالک نمیشه، ولی میشه بدون اجازه مالک در مال هم تصرف کرد. این ایشون میفرماید این احکام شرعیه مال هست که در مال نمیشه تصرف کرد مگر لو خلیت و نفسها. خب این یه مطلب. مطلب دوم بحث استقرار و از هر من ذلک فی الخروج عن مدلول اللام، استقرار الملک و عدم و تزلزلهی به تسلط دویان علا ابطالهی اند امتناع الوارث من اداء الدین. این مدلول لام این نیست. فا انهازا لیس من احکام الملک، ایشون میگه حتی از احکام شرعی ملک نیست هیچی، فضلا ان مدخلیتی فی نفس الملک، فضلا این که خود خصوصیت ملک باشه. لیکون داخلا فی مفاد اللام، بل هو مقتضا استصحاب الملک، این به اقتضای استصحاب ملکه. و اما تنجز الملک و عدم مراعاته به زمان دین، اما تنجز الملک و عدم مراعاته به زمان دین چی شد؟ بقیهش نیمده. او مقتضا اطلاق الحکم الملکیه، این عبارت سخت داره، میخواد بگه این تنجز الملک به فلان دلیل اثبات میشه، او این یه وجه دومشه، او مقتضا اطلاق الحکم الملکیه، یا از فلان چیز استفاده میشه یا مقتضای اطلاق الحکم الملکیه است. این از چی استفاده میشه؟ تنجز الملک مقتضای چی هست؟ و مقتضای یه چیزی او مقتضا اطلاق یه فهوه، مثلا یه عبارت فهوه مقتضا فلان چیز، او مقتضا اطلاق الحکم بالملکیه است. یه چیزی اینجا یه سختی تو عبارت هست. نه حالا این نکتهشو بگم. تصور نکنید که هر چی ما کمتر در عبارت دستکاری کنیم به واقع نزدیکتریم. نه نه اینو میخوام بگم، نه اینو نکته توجه فرمایید. خیلی وقتها ما ممکنه یک خط ساقط شدن راحت تر باشه تا اضافه شدن یک او. حالا بعد اون به اصل چیز مراجعه کرد. اصل نه، من حدس میزنم یه عبارت دیگه اینجا بوده، اون جزء محذوفات نبوده، باید قبل و بعد دید، باید اون نسخه خطی رو دید ببینین عبارت چیه.
این
فا میخواد، فهوه مقتضا میخواد، فا میخواد، فا نه فهوهی میخواد، فهوه مقتضایی میخواد. یا بگید او فهوه است، حالا اینو بگید فهوه، او رو بگید فهوه، محرف فهوه. خب یه حرفی فهوه بوده، اونو او خوندن، اون اشکال نداره، ولی بالاخره این عبارت یه جاش گیر داره. حالا بعد نسخه خطی رو دید، دید چه شکلی بوده، سختی اینجا هست فهوه او. حالا آیا این جمله بندی رو این چه شکلیه باید مراجعه کرد؟ این بدون مراجعه به اون نسخه خطی که اینجا وجود داره نمیشه عبارت رو به اصطلاح چیز کرد، درست راستیش کرد. و این چی میخوان بفرمایید؟ من ندیدم. نه اینو تو مقدمه خودشون اشاره داره، تو همین جا، نه تو صفحه قبلش میگه که، نه همین جا، همین جا صفحه قبلش میگه که اینجا مشکوب هست، این قسمتش از عبارتهای خط خورده است. ما عبارتهای خط خورده را آوردیم، تشریح میکنه عبارتهای خط خورده را تو متن آوردیم. این صفحه عرض کنم خدمت شما، چیز صفحه 223 پایینش ببینید، میگه ما بین المعقوفات این جا فی ز فی قاف، قاف یه نسخه اصلی، فی زیل عبارت مشتوبون علیها و لازم لزومها. میگه اینجا ولو خط زده شیخ توجه نکرده و خط زده و این اشتباهی خط خورده. بعد میگه که این عبارتهای بعدی هم عبارتهایی هست که جزو عبارتهای خط خورده است، ولی ما کنه حالا خط خورده بر چی آوردید، به چه قادر، چون اینا هم که داخل متن شده حسابی مشوش شده، هی تکرار شده چیز هست، احتمالاً یه مقدار مطالب رو متوجه نشدن، چون اصلا چند بار مطلب تکراری میشه امثال اینها. اونا رو هم اگه تازه خط خورده ها رو میخواید بگید چون مطلب خوبیه قابل استفاده است، تو حاشیه بیارید بگید که قبلا شیخ یه همچه مطالب آورده و خط زده، ولی ما به نظرمون این که نباید خط میزد، این که میگه میگه غلط کرده، خلاص خط شیخ خط زده. ما نظرمون اینه که اینجوریه دیگه، که در واقع چیز هست که بیخود کرده خط زده، نه همون حال به تناسب یه چیزی من عرض کنم، حالا فردا ولادت امام حسن عسکری هست، میگفتش که حاج آقا میفرمودن که یه کسی بود خطش خیلی بد بود، تابستون رفته بود پیش یه نفری قایمکی، یه مقدار تمرین خط کرده بود و برای اینکه رفقاش چیز قایمکیش بخواد اینکه رفقاش متلک بهش نگن و اینا، بیشتر این بود قایمکی میرفته تمرین خط میکرده و اینها، بعد اینکه یه مدت یک دو ماه تمرین خط کرده بوده خطش تغییر کرده بوده، میگفتن خط دومش یه خط بالاخره اولش خیلی بی ربط بود ولی دومش یه کمی بالاخره بهتر شده بود و از اون بی ربطی در اومده بود. بعد نمونه از خط اولش و نمونه خط دومش رو آورده بود، گفتن جلسه روزه اول ماه مرحوم جد ما اونجا یه عده نشسته بودند و اینا رو به افراد نشون میداد که ببینید که خلاصه خط من پیشرفت کرده، قبلا اینجوری مینوشتم حالا اینجوری مینوشتم و اینجوری. گفتن این اومد، این آقای اسنانشری خیلی خوشمزه است، این اومد و خیلی خودش هم خوش خط و این هاست، خط اولش رو ترجیح داده بود. گفته بود که بر نخوره من خط اولو ترجیح دادم، من خط کس دیگر رو بر خط تو ترجیح ندادم، یکی از خطوط خودت رو بر خط دیگر ترجیح دادم. دعوا در ممیزات فردیه است و الا مشخصات فردیه. این هر دوش خط توه، یه خط تو رو بر خط دیگر ترجیح دادم. اینا میگن هر دو تحریر، تحریر شیخه. ما تحریر اولش و بر تحریر دومش ترجیح دادیم، او رو تو متن آوردیم. حالا شیخ خط زده، بی خود کرده خط زده. ما نظر اون بوده، همون نظر اولیه شیخ نظر درستری هست و بی خود کرده این از این نظر برگشته. نه، همون نظر اولیهش نظر جالبتره شیخ بوده و امثال اینها. علی تقدیر اینا نیاز داره به اصل. البته ممکنه بعضی جاها شیخ ممکنه موقع خط زدن عبارتی هم که نباید خط بزنه دستشون رفته و اینها اونها هم خط زده، ولی اینجوری که به این شکل، چون الان هم حسابی مشوشه، اگر هم ما میخواییم چیز بکنیم باید عبارت کاری کنیم که از این تشویش عجیب غریب عبارت در بیاد. خب حالا این تقدیر ببینید، عرض ما این هست که ما، خب شیخ اینجوری تعبیر میکنه، بنابراین میخواد بفرماید که نتیجه این بحث این هست که مقتضای لام اصل الملکی است. این خصوصیات از خارج پیدا میشه و استثناء به همون مقتضای لام که اصل الملکی است باز میگرده. نتیجهش این هست که به مقدار وصیت و مقدار دین، یا قبل از ادای وصیت یا قبل از ادای دین، اصل ملکیت حاصل نمیشه. این کلام شیخه. ولی به نظر میرسه که اینجور نیست که اینا احکام شرعیهی باشند که اصلا از کلام استفاده نشه. اگر ما گفتیم که زید فلان شی مال زیده، یعنی هم متعلق حق غیر هم نیست دیگه. اولا ما میخواییم این که ورثه میتوانند، دویان میتوانند در مال تصرف کنند، حق دارند بیخره دوی و ورثه رو بگیرن، به خاطر وجود حق اونها در ماله. مزاحمت دویان یا موساله به خاطر حقی هست که در مال دارن و حق دار بودن اون از اصل اولین هست که اگر گفتن این مال ورثه است، اگر گفتن این مال ورثه است، یعنی حق غیر هم تعلق نگرفته دیگه. ما البته عرض میکردیم این مقتضای مفاد وضعی لام نیست، مقتضای مفاد اطلاقی کلام هست که اطلاق بعد از استثناء شکل میکنه. اون یه بیانه که اطلاق بعد، که من فکر میکنم این سومی رو که شیخ میخواد بگه همینو میخواد بگه، قسمت سومی مقداری که ایشون میخواد بگه، این مقتضای اطلاق حکمه و اطلاق حکم کنه بعد از استثناء شکل میگیره. یه همچی چیزی میخوان ایشون کنه بفرماین. این مقتضای لام نیست، اطلاق در طول مفاد لامه. این که اولا دیگری حق در عین داشته باشد اطلاق کلام رو نفی میکنه، این حکم شرعی نیست. و حکم شرعی در دین، در ملکی هست که حق غیر تعلق نگرفته باشد، و الا مطلق الملک باعث نمیشه که دیگری نتونه مزاحم مالک بشه. مثل کسی جایی که حق رهن به این تعلق گرفته، کسی که مالک هست ولی حق رهانه توش هست، اون حقوق مختلفی که نمیدونم حق جنایت، اون حقوق مختلفی که گاهی قد به این تعلق میگیره، صاحب اون حق ها حق دارن از مالک مطالبه حقشونو بکنن دیگه، اقتضای خود حقشونه. اینجور نیست که اصل کسی که مالک باشه، مجرد مالکیت کافی باشه برای اینکه این حقوق شرعیه رو نفی کنه. نه، مالکیت خالی از حق اقتضای این امور رو داره، و اینکه این مالکیت خالی از حق هست یا نیست، این مقتضای اطلاق کلامه، چیز شرعی نیست، حکم شرعی نیست. اما اینی که ایشون فرمودن استقرار ملکیت، این با استصحاب استفاده میشه. خب یه بحثی داره، من حالا نمیخوام وارد این بحث بشم. اون بحث اینه که آیا اطلاق احوالی داره این کلمات یا نداره. اگر فرض کنید یه بحث خیلی سختی هم هست، اون بحث اینه که فرض کنید که اوفو بالعقود میگه که شما مالک چیزی هستید که خریدید، آیا این اوفو بالعقود اصل المالکیه رو ثابت میکنه یا استمرار المالکیه رو ثابت میکنه؟ اطلاق احوالی داره یا نداره؟ اطلاق احوالی داره یا اصل المالکیه؟ اون یه بحث سنگینی هست، یه بحث تو دیدم مرحوم آقای حاج مرتضی حائری تو بعضی جاها این بحث رو متعرض میشن، چون میگن اصل الملکیه رو ثابت میکنه، استمرار رو از چیزهای دیگه باید اثبات بشه، امثال اینا. اون حالا یه بحثی هست، ما نمیخوایم واردش بشیم که آیا اطلاق احوالی دارد. از کلمات مرحوم شیخ در خیلی جا استفاده میشه، چون اطلاق احوالی قائله در بحثی که به اصطلاح اون اسمش چیه، آیا به استصحاب حکم مخصص یا به عموم ازمانی تمسک میکنه، عموم ازمانی و اینا قائله، میگه اوفو بالعقود عموم ازمانی داره و نحوه تمسکی که به خیار داره. لازمه فرمایشات شیخ این است که اینجا ایشون اطلاق احوالی قائل باشه. این عرض میکنم که اینجا کلماتشون با کلمات دیگر مرحوم شیخ سازگار نیست، لازمه فرمایش مرحوم شیخ یه جور دیگه ای باید اینجا مشق کنه. خب ما حالا خیلی اون رو وارد بحثش نمیشیم که چون خودش یه بحث پیچیده و دشواری هم هست که چی کار باید بکنیم، خیلی هم روش فکر نکردم تو همه جوانه بهش، اینه که وارد اون بحثش نمیشیم. اون قسمت سومش هم که عبارت شیخ به اصطلاح مشوش است و اینه که وارد اون بحثش نمیشیم. ولی ما عرض کردم اصل جوابی که ما اشکال رو فقط به اون شق اولش استقلال مطرح کرده بودیم، پاسخ استقلال هم این هست که ملکیت مستقله به استرخالی عن حق الغیر این مقتضای لام نیست، مقتضای اطلاق الکلام هست و این اطلاق الکلام در طول استثناء هست، استثناء به مفاد وضعی لام برمیگرده، پس بنابراین اصل الملکیه اقتضا میکنه که اصل. شیخ هم این رو به هر حال پذیرفته، ولی ما به گونه دیگه ای پاسخ این اشکال رو میدادیم، شیخ به گونه دیگه ای. میمونه اشکال سوم شیخ و بررسی اشکال سوم شیخ که اون اشکال خیلی مهمیه، مراجعه کنید. خیلی محصلش رو من عرض بکنم، توضیح کلام شیخ و اینهاش برای بعد. شیخ میفرماید که این اطلاق با یک عمومات ارث منافات داره، دو گونه اینجا میشه تصرف کرد، این یه عموماتی داریم، این عمومات با اینها منافات داره. حالا اینو ملاحظه بفرمایید، یه کلام خیلی سنگینی هست و اینا شو باید بعداً طرح کنیم و در موردش صحبت کنیم. مثلا الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. عرض کنم ما در شنبه ابتدا می‌خواستیم تعطیل کنیم ولی گفتن انگار درس هست. چی؟ گفتن درس نیست؟ درس شهیدی.
شهیدی نمی‌شه که خلاصه جای چیز باشه.
بله. 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 امروز چون تو درس آقا مطرح کردن، بعضیا گفتن که نه همه درس هست و امثالی. و
بله.
نه آقای شهیدی اگر درس چیز باشه از عدم تعطیل درش خیلی قویه، امثال اینها. بله. حالا اگر درس حوزه متعارف در سال ببینید، من یه مقدار امروز چیز شد درس آجاها، من تصورم این بود که درس ها نیست، این بود که صبحم گفتم درس اصول نیست، ولی عرض کنم خدمت شما این رو حالا بپرسید ببینید چی مطابق درس آجاهایی. حالا ما قرار میزنیم باشه، این درس رو قرار میزنیم باشه، ولی عرض کنم خدمت شما مگر اینکه معلوم باشه که هیچ درسی نیست و امام دیگه تعطیل میکنیم.
از اولی